بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی رو من مطرح میکنم اما جمع نمیکنم، چون از اون بحثی هست که باید در آینده هم روش ما کار بکنیم. بحث رو مطرح میکنم اما جمع نمیکنم، در یه فرصت دیگه انشالله روش رسلا کار میکنم. قرآن کتاب آسمانی دینی ماست، اولین سند و اولین ریفرنس ماست. اصول اعتقادات اصل اثباتش و کلیش عقلیست، ملاک ما عقل فطریست. اصول اعتقادات اصل کلیش، ملاک ما عقل فطریست. این جمله هایی که میگم، دونه دونه یه جملاتی که میگم دقت میکنم، یعنی اینجوری نیست که الان منبر میرم میگم حالا چند تا جمله مترادف بگم که افراد مختلفی بفهمن. هر کس گوش کرد و دقت کرد مطلب رو متوجه میشه، اگرم گوش نکردین از دستتون میره. قرآن کریم به خاطر اینکه کتاب هدایت، متکفل بیان تمام موضوعات که برای هدایت بشر ضروری است. تکرار میکنم جمله رو، قرآن چون کتاب هدایت و کتاب نوره، متکفل بیان تمام نکته های ضروری برای هدایت بشره، اعم از نکته های اعتقادی، اخلاقی و احکامی. این کار قرآن. یه ویژگی قرآن داره که تورات و انجیل، عهدین، کتاب زبور، کتاب زرتشت اگر پیغمبر باشن که به احتمال قوی بودن، اونها ندارن. اون ویژگی خلود، جاودانگی قرآن کریم است تا قیام قیامت. تمام اون کتاب‌های قبلی به اصطلاح موقت و محدود بودند، اما قرآن کریم و زمان قرآن کریم نامحدود تا قیامت. این ویژگی قرآن کریم باعث میشه که تمامی اصول اعتقادات و تمامی فاکتورهای ضروری برای هدایت بشر رو در خودش جا بده و داشته باشه. این ویژگی جاودانه بودن برای قرآن کریم توقع ما را از قرآن چند برابر میکنه. چرا که چون جاودانه هست، نسل‌های مختلف بشر رو باید هدایت کنه، برای نسل‌های مختلف بشر باید حرف برای زدن داشته باشه. نکته بعد، قرآن کریم آیه خالد است، بیانیه جاودانه است، معجزه است. می‌خواستم این معجزه رو نگم، دیدم متوجه نمی‌شین. معجزه اصطلاح آیه و روایت نیست، معجزه اصطلاح سنی هاست، منتها باب شده، رایج شده. در خود قرآن کریم تعبیری که از معجزه داره چیه؟ آیه و بیانه، یعنی نشانه، نشانه روشن. این نشانه روشن که نشان متافیزیکی بودن قرآن و الهی بودن قرآنه، ما را هدایت می کند به این که پس باید این اعجاز که اصل فاکتور و محوریت فاکتورش هدایتگریست، در هدایتگری هم معجزه کنه. معجزه بودن قرآن کریم، بی پایان بودن قرآن کریم، محدود بودن آیات قرآن کریم، این سه تا فاکتور به علاوه هم ما را راهنمایی می کنن که ما در بیان حقایق قرآن بایستی که به آورنده و مبین قرآن مراجعه کنیم و بسنده نکنیم به قرآن و کفایت نکنیم به متن قرآن، بلکه در شرح قرآن و توضیح قرآن به آورنده قرآن مراجعه کنیم. اتفاقا آیات کریمه قرآن خود ما را به مبینان قرآن هدایت میکنه. سوره جمعه رو باز کنیم، آیه دوم رو بخونیم ببینیم آیه دوم یا نه. خب الذی
بعث فی الامیین رسولا منهم. حالا اینو معنا نمی‌کنه. یتلو علیهم آیاته، اون کسی که از خود مردم و امیست بر مردم چکار میکنه؟ آیات را تلاوت میکنه، قرائت میکنه. و یزکیهم یه شأن دیگه هم داره، مردم رو تربیت میکنه و تزکیه میکنه. و یعلمهم الکتاب، و به مردم کتاب را نشون میده، که کتاب ظاهرش اینه که قرآنه. پس یک شأن داره یتلو علیهم آیاته، یه شأن دیگه داره که یزکیهم، یه شأن دیگه داره که یعلمهم الکتاب. شأن چهارمش چیه؟ والحکمه، یعنی هم کتاب رو یاد میده هم حکمت رو یاد میده. مسلماً تلاوت آیات یه کاره، تزکیه یه کاره، تعلیم کتاب یه کاره، تعلیم حکمت یه کاره دیگه است. اگر قرار بوده که ما بسنده کنیم فقط به قرآن، دیگه این چند تا کار لازم نبود. فقط که گفت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، آیاتشو برای اینا تلاوت میکنه. تلاوت یعنی قرائت. اگر قرار بود که کار پیغمبر فقط تلاوت و قرائت آیات باشه و شأن دیگری نداشته باشه، باید بگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اما گفته یتلو علیهم آیاته، بعد گفته چی؟ یزکیهم، بعد گفته چی؟ یعلمهم الکتاب، بعد گفته بل حکمت. معلومه که آموزش کتاب و حکمت و تزکیه غیر از تلاوته. تلاوت یعنی خوندن آیات قرآن، و تعلیم معلومش که مطلب دیگه است. این شأن پیغمبر باعث میشه که ما به پیغمبر مراجعه کنیم، پیغمبر تلاوت آیات رو که کرد برای ما تعلیم کتاب و حکمت بکنه و آموزش بده کتاب را. آموزش بده کتاب رو یعنی چی؟ یعنی از درون آیات مطالبی را بیان کنه که ما بودیم و ما از برون آیات نمیتونم مطالب رو بفهمیم. در میاد یا نه؟ خب در آیات دیگه هم هست. حالا که اینجوریست، پس شأن پیغمبر اینه که آیات رو بخونه بعد به ما یاد بده. برمیگردیم فلشبک میزنیم به عقب، برگشتیم به عقب. پیغمبر این کارو کرده یا نه؟ آقا شما کی هستید؟ به چی اعتقاد دارید؟ من سنی هستم. پیغمبر راجع به تعلیم آیات غیر از تلاوت آیات کاری کرده؟ هر کاری نکرده. پس اینا میگه سایست چیه؟ اینا رو یاد بگیرید. اگر کاری نکرده پس این صحاح سته چیه که جمع کردین حدیث؟ بسیاری از روایات صحاح سته روایات تفسیر آیاته. پس پیغمبر عقلن که باید این کارو بکنه، نقلن و مصداقن همین کارو انجام داده. آیاتی رو تفسیر کرده، تعبیر کرده، شأن و نزول گفته، معنا کرده، مصداق معین کرده، بیان کرده. خب تو کتابهای شما هم هست، تو کتابهای ما هم هست، هم در کتابهای شیعه هم در کتابهای سنی. الان کتابهای تفسیری داریم که تفسیرهای چی هن؟ روایی هن، مثل تفسیر طبری 310 اوائل قرن چهارم مرده. طبری دوتا داریم دیگه، یکی شیعه هست یکی سنی. این سنی هست. تفسیر طبری داریم، همطور که تاریخ طبری داریم. در تفسیر طبری نوعاً برای تفسیر چی آورده؟ روایت آورده. و بسیاری از کتاب‌های دیگه، خود فخر رازی که شکاک‌ترین فرده، خیلی از روایات آورده. تفسیر درالمنصور سیوطی در قرن نهم دهم تفسیر روایی آورده، درالمنصور سیوطی. و بسیاری از کتاب‌های تفسیر روایی اهل تسنن که هست. خب چی کار کرده؟ حقایق قرآن رو بیان کرد. منظور از این که سنی ها هم تفسیر روایی دارن، شیعه هم تفسیر روایی دارن، الان منظور من چیه؟ منظور من اینه که ما در مهارت قرآن که با اون خصوصیات هست، باید برای تبیین عقاید به مهارت قرآن مراجعه کنیم. اصلا ما چیزی به نام رهبری عقلا فرض کنیم قبول نداریم. قرآن ساکته؟ بیان دیگه. اگه قرآن ساکت بود نمیگفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نمیگفت به من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. خب به من یطع الله میشد دیگه، یعنی چی به من یطع الرسول؟ پس معلوم میشه که کسان دیگری هم که باید از اونها اطاعت بکنیم هستن، تشریف دارن. اون کسان کیا هستن؟ کسانی هستن که ما اسمشونو پنج تا چیز میذاریم. پنج تا چیه؟ کسانی که جای نشینان پیغمبر هستن پنج تا عنوان دارن. این پنج تا تعبیر در روایات هست و در چیز همش هست، در خطابه قدیر همش هست. خب اینو میخوام بگم، یعنی این به عنوان یه ورودی میخوام بگم. ما میخوایم اصول اعتقاداتمون رو به دست بیاریم الان، با دیگران هم اینجوری بحث کنیم. آقای محترم چی هستی تو؟ من مسیحی هستم. خب اصول اعتقادات چیه؟ کتاب چیه؟ میگه اناجیل. اناجیل رو بیار راجع به اصول اعتقادات صحبت کن. من قرآن میام راجع به اصول اعتقادات صحبت کنم. خود قرآن ما را به تعلیم پیغمبر ارجاع داده. پس میشه قرآن و تعلیم پیغمبر. تعلیم پیغمبر یه فاکتور مهمش چیه؟ خطاب قدیر. تعلیم پیغمبر میشه احادیث. پس من یه دریچه رو باز کردم که نمیبندم این دریچه رو، اشکال جواب سوال همش هم هست. و اون دریچه اینه که ریفرنس بیان اعتقادات ما هست چی؟ قرآن و فرمایش پیغمبر به اونا که پیغمبر گفته که اونا فرمایش کنن. اونا کیا بودن؟ اونا ائمه طاهرین بودن. تو احادیث گفتن، اون وقت گفتن این آیه ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. این امامت اثبات میکنه ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. آیه داره، قرآن میگه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تو سوره هود. این بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین راجع به امام زمانه. در قرآن داریم وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات 55 نور. در قرآن کریم داریم لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. کسانی که حق تعبیر و تفسیر و بیان باطن و نمیدونم شأن نزول دارن، اینا چی هن؟ اینا کسانی هستن که باید ازشون بپرسیم که قرآن راجع به اینا چی گفته. برمیگردیم به عقب روایت رو نگاه میکنیم. خوشبختانه روایات مفصل هم در کتابهای تسنن هست و هم مفصلتر و به اصطلاح مقصودتر که در روایات در کتابهای شیعه هست. اینها رو کنار هم بذاریم ببینیم اینها چی میگن. میخوام بگم که قرآن ادعای اول من این بود ولی نگفتم اول، الان که اینا رو پنگ کردم گفتم، میگم نتیجهش اینه. میخوام بگم که قرآن کریم متکفل بیان اصول اعتقادات ماست. هم خواهش میکنم اینو خیلی دقت کنید، هر سوالی هم دارید من جواب میدم. قرآن کریم متکفل بیان اعتقادات ماست، هم اعتقاداتمونو با عقل فطری اثبات میکنیم، از قرآن شاهد میاریم، هم میگیم اصلا عقل بره کنار، قرآن رو مطالعه میکنیم، از قرآن پرچمهای افراشته هدایت بر اعتقادات را مثل توحید، مثل نبوت، مثل امامت، مثل عدل، مثل معاد رو ما میبینیم، دنبال میکنیم دنبال که کردیم میرسیم به بحث امامت. چجوری میرسیم به بحث امامت؟ از طریق اینکه آیات کریمه قرآن ما را راهنمایی میکنه که پیغمبر معلمه. پیغمبر هم گفته معلم 14 نفر هستن، من هستم و 13 نفر دیگه. حضرت زهرا معلم است، امیرالمؤمنین تا امام زمان علیه السلام هم معلم است. اینا کسانی هستن که میتونن آیات قرآن رو به ما تعلیم بدن. میگفتش که سر کلاس استاد گفته که این روایات که مال چیزه، این روایات که توی کافی هست که ضعیفه. بعد روایت آورده از صحاح سته، گفته اینا روایت درستیه. ملاک درستی و غلطی چیز بخیر ملاک داره، یکیش قرآن، یکیش عقله، یکیش عدم تضاد با هم دیگه است، یکیش عدم تناقض با هم دیگه است. خب همینجوری میگه که بلافاصله که هر چی میگم این که دلت میخواد میگه که صحاح سته روایت داره درسته، شیعه روایت داره غلطه. اینا رو مبانیش اینجا محکم کنیم دیگه، خیلی هم روشنه. چرا روایات شیعه غلطه؟ یعنی ببینید چه جوری میشه، اول حکم میکنه که شیعه باطله، بعد میگه روایتش غلطه. اینجوریه دیگه. وقتی میگه روایات شیعه استفاده نکنی یعنی روایات شیعه باطله دیگه. وقتی میگه روایات اهل تسنن درسته یعنی حکم میکنه تسنن درسته. قبل از اینکه استدلال کنه بر درستی فرض میگیره درستیشو بعد اینجوری میگه. شما نمیفهمید. برای اینکه ما بفهمیم مبانی رو باید توضیح بدیم و بلد باشیم. ما وقتی برمیگردیم به عقب میگیم روایت رو بیان. اگه قرار بررسی کنیم بیان بررسی کنیم. اگر قرار دونه دونه راویان رو بررسی کنیم دونه دونه راویان رو بررسی میکنیم. جواب دو به سه سوت محکوم میشه. چرا فقط راویان ما رو بررسی کنیم راویان شما رو بررسی نکنیم؟ در حالتی که امتیاز روایات شیعه بر سنی امتیاز خیلی 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 مهم چیه؟ میگیم که از الان تا زمان پیغمبر 1445 سال دقیقه از زمان بعثت پیغمبر 1432 سال از هجرت 13 سال بهش اضافه کنیم میشه 1445 سال. این 1445 سال یه عده نقل کردن الان به دست ما رسیده. اون عده رو ما اثبات میکنیم که یه عده شون معصوم بودن، سیفتی سکوریتی بودن. چند سال؟ 250 سال تا سال 260 60 هجری اگر اون به بعثت اینا رو اضافه کنیم که بیشتر میشه. از زمان رحلت پیغمبر تا شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام چند ساله؟ 250 سال. 250 سال تاریخ نقل احادیث ما گارانتی شده است. چرا؟ برای اینکه معصوم بود. ولی شما اصلا اون اول از صحابه نمیدید. یه روزی صحابه صحابه صحابه‌ای که خودت میگه خوب داشته بد داشته با هم تناقض هم داشته میگن همشون عادله. ما میگیم و اثبات میکنیم که اینا معصوم بودن و این تاریخ عصمت اینها روایات ما رو چیکار میکنه؟ ضمانت میکنه و گارانتی میکنه.